اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با نشر گزارش گفته است که پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، تلفات ناشی از جنگ و ناامنی در آن کشور کاهش یافته، اما وضعیت حقوق بشری رو به وخامت نهاده است. در این گزارش آمده است که کشتار فراقانونی و بدون حکم محکمه در افغانستان افزایش یافته و بر بنیاد یافته های دیدبان حقوق بشر، کارمندان حکومت پیشین افغانستان به شمول قضات و وکلای مدافع به ویژه زنان کارمند در بخش عدلی و قضایی بیشتر قربانیان کشتارهای فراقانونی اند. میشل بچلت، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، هنگام ارائه این گزارش ضمن اشاره به کشتارها، بازداشتها و ناپدید شدن اجباری فعالان منتقد طالبان در افغانستان گفت که طالبان مردم به شمول مدافعان حقوق بشر و کارمندان رسانه‌ها را به عنوان تهدید می‌نگرند. خانم بچلت گفت که مردم افغانستان با بحران فرساینده بشری و اقتصادی روبرواند. نصیر احمد، اندیشه نماینده افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، گفت که کشورش با شمار زیاد بحران‌ها مواجه است و تاکید ورزید که حفاظت از مردم افغانستان باید اولویت جامعه جهانی باشد. طالبان تاکنون در رابطه به این گزارش ابراز نظر نکرده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما و سازمان عفو بین الملل وضعیت زنان تحت تسلط طالبان را نگران کننده عنوان کردند، اما طالبان میگویند که به مشکلات زنان رسیدگی خواهند کرد. یوناما روز سه‌شنبه 8 مارچ در اعلامیه‌ای به مناسبت روز جهانی زن گفته است که ملل متحد در کنار زنان و دختران افغان که با عواقب بحران‌های متعدد همراه با نابرابری جنسیتی شدید و تبعیض روبرو هستند می‌ایستد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
با گفته یوناما، زنان در افغانستان بر علاوه خشکسالی و اقتصاد در حال فروپاشی که میلیون‌ها افغان را در قرض فرو برده و نیازمند ساخته است، شدیداً از خشونت‌ها و درگیری‌های اخیر متاثر شدند. دیبرا لاینز، نماینده ویژه سرمشی ملل متحد برای افغانستان، گفت آنچه امروز در افغانستان شاهد هستیم یک بحران فاجعه‌بار است. خانم لاینز افزود که همه در کشور از بحران کنونی متاثر شدند، اما وضعیت زنان و دختران نگران کننده است، زیرا حقوق آنها و دسترسیشان به فرصتها و طور فزاینده‌ای به چالش کشیده شده است. همزمان با نگرانی ها از وضعیت موجود زنان و دختران افغان، گروه طالبان گفته است که برای رسیدگی به مشکلات زنان در آن کشور متعهد است. وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه به مناسبت 8 مارچ افزوده است که زنان افغان در جنگ‌های طولانی در آن کشور زیان‌های زیادی را متحمل شدند.
نیروهای طالبان مانع یک گروه از فعالان زن شدند که می‌خواستند به خاطر روز جهانی زن خون بدهند. مونسه مبارز، رئیس جنبش حقوق زنان در بیرون محوطه شفاخانه جمهوریت روز سه‌شنبه در شهر کابل گفت که گروهشان قصد داشت یک اعتراض را راه اندازی کند، اما به خاطر به گفته و اقدامات سرکوبگرانه طالبان، اعتراض کنندگان جنبش حقوق زنان تصمیم گرفتند به عوض اعتراض خون بدهند. اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که مقامات طالبان تا کنون در رابطه ابراز نظر نکردند. در حاکمیت طالبان که از آن حدود 7 ماه می‌گذرد، زنان با محدودیت‌های اجتماعی، فرهنگی و شغلی مواجه بوده و اکثر اعتراض کنندگان زن توسط نیروهای طالبان لتوکوب و یا هم بازداشت شدند. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، سه‌شنبه 8 مارچ در انتقام جویی از تهاجم مسکو بر اوکراین واردات نفت و گاز روسیه را منع کرد.
امروز اعلام میکنم که ایالات متحده شریان عمده اقتصادی روسیه را هدف قرار میدهد. این به این معناست که نفت روسیه بیش از این در واردات ایالات متحده قابل پذیرش نخواهد بود. و مردم امریکا صدمه قدرتمند دیگری را بر ماشین جنگی پوتین وارد خواهند کرد. این اقدام است که از حمایت دو حزبی قوی در کنگره برخوردار است و من به کشور باور دارم.
پس از این خبر نرخ نفت در بازارهای امریکا افزایش یافت. پیش از این بریتانیا اعلام کرده بود که واردات نفت و گاز روسیه را در اخیر سال جاری متوقف خواهد کرد. رئیس جمهور بایدن گفت که تعزیرات وضع شده توسط امریکا و متحدینش اقتصاد روسیه را ضربه شدید زده است. او افزود که تصمیم اخیر در مشوره نزدیک با متحدین و شرکای امریکا در سراسر جهان اتخاذ شده است. اتحادیه اروپا تلاش دارد وابستگی خود را به انرژی روسیه خیلی پیش از سال 2030 به تدریج از بین ببرد تا اطمینان حاصل کند که این بلاک 27 کشوری دیگر با تصمیمات دشوار در مورد آسیب رساندن به اقتصاد خود در بحران‌های ژئوپلیتیکی مانند حمله بر اوکراین مواجه نخواهد شد. رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در منطقه‌ای در خارج از شهر پاریس برای یک اجلاس دو روزه گرد هم می‌آیند و در مورد راه‌های برای کاهش وابستگی‌شان به مسکو برای سوخت‌های فسیلی کار خواهند کرد. در این حال کمیسیون اروپا از قبل پیشنهادهایی را برای تحقق آن دارد. بخش اجرایی اتحادیه اروپا اعلام کرده که اقدامات این اتحادیه میتواند با عنوان گام نخست تقاضای اتحادیه اروپا را برای گاز روسیه تا دو سوم قبل از پایان سال کاهش دهد. ده‌ها باشنده شهر کیف با تداوم حملات نظامیان روسی علیه پایتخت اوکراین ایستگاه خط آهن زیرزمینی شهر را به سرپناه مبدل کردند. باشندگان کیف اکثر اوقاتشان را از آغاز حملات روسیه در زیرزمینی سپری می‌کنند. پس از تقریبا دو هفته روز سه‌شنبه نیز نظامیان روسی به حملات و گلوله‌باری در سرتاسر اوکراین من جمله حومه کیف و قریه‌های آن ادامه دادند. مواد غذایی، آب آشامیدنی، مواد سوخت و دوا به گونه فزاینده در چندین شهر اوکراین کاهش یافته و مردم با نبود برق مواجه‌اند. پولند میگوید که تمام تیاره‌های جنگی مک 29 خود را به ایالات متحده می‌دهد. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که ظاهراً پولند با توافق موافقت کرده که طی آن به اردوی اوکراین اجازه می‌دهد از آن تیاره‌ها استفاده کند. تصمیم روز سه‌شنبه پولند انتظار می‌رود تقویت کننده روحیه اوکراین باشد، زیرا با ادامه درگیری‌ها و بمباران شهرهای اوکراین توسط نیروهای روسی فاجعه انسانی را در اوکراین عمیق‌تر ساخته است. پنتاگون تا کنون به گونه فوری در مورد اعلامیه پولند واکنش نشان نداده است. اوکراین خواهان تیاره‌های جنگی بیشتر است و واشنگتن به دنبال یک پیشنهاد است که بر مبنای آن پولند تیاره‌های جنگی دوران شوروی را به اوکراین عرضه کند و به نوبه خود F-16 آمریکایی را دریافت نماید. و گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله صبح روز سه‌شنبه را در ایالت بلوچستان پاکستان به عهده گرفت که در آن انفجار بم کنار جاده 5 نیروی امنیتی پاکستان کشته شدند. از جانب دیگر حامیان پیپلز پارتی حزب کلیدی مخالف حکومت عمران خان روز سه‌شنبه در شهر اسلام آباد گرد هم آمده و خواهان استعفای آقای خان شدند. این راهپیمایی که روز یکشنبه شهر لاهور آغاز شده بود روز سه‌شنبه به اسلام آباد رسید که با تجمع صدها واسطه خرد بزرگ نقلیه جاده ها را بروی ترافیک مسدود کردند. این تجمع به دنبال یک طرح عدم اعتماد رسمی علیه خان برگزار می شود که توسط مخالفان حکومت به پارلمان ارائه شده است. بر اساس قانون اساسی، رئیس مجلس پارلمان پاکستان اکنون باید یک جلسه ویژه تشکیل دهد که در مورد این که آیا خان هنوز از اکثریت در مجلس برخوردار است یا خیر، بحث صورت گیرد. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
با قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان بسیار افغانها به شمول زنان مطرح و فعال این کشورها که طی 20 سال گذشته جایی برای خود در جامعه، اقتصاد و سیاست افغانستان ایجاد کرده بودند مجبور به ترک کشورشان کرده است. در این گزارش من نگاهی بر زندگی زنان انداختم که مجبور به ترک افغانستان شدند. توجه کنید به این گزارش. فراری یک شب از کشوری که در آن تولد و بزرگ شده اید، به مکتب رفته اید و برای سالها در آنجا کار کرده اید و در جامعه برایتان جایگاهی ساخته اید، تجربه تکان دهنده است. بسیاری زنان موفق افغان که پس از 15 آگست سال گذشته میلادی و سقوط نظام جمهوریت مجبور به ترک افغانستان شدند، اکنون گزینه جز شروع کردن زندگی از صفر در کشورهایی که در آن مهاجرت کردند را ندارند.
تحولات اخیر در افغانستان از لحاظ روحی هم بالای همگی تاثیر گذاشته و بیشتر زنها از وضعیت پیش آمده متاثر شدند. ما در افغانستان درس خوانده بودم و در همونجا وظیفه دلخواه خود را داشتم، اما با آمدن طالبان با یک بارگی همه چیز به هم خورد و ما خود را در یک جامعه یافتم که سطح زندگی، نوع زندگی و کار و از لحاظ فرهنگی تفاوت زیادی دارم که این همه بنابه خود بر ما یک چالش است و هم بنابه خود بالای وضعیت روحی ما تاثیرات منفی گذاشته.
در کنار سایر عوامل، مسدود شدن مکاتب و دانشگاه‌ها به ویژه برای دختران سبب شده تا بسیاری دختران جوان افغانستان را ترک کنند. یاسمین یاسین‌زاده، عضو سابق تیم دختران روباتیک افغانستان که 21 سال عمر دارد، از درد دوری خانواده و کشور میگوید.
دوری از کشور بسیار سخته، مخصوصا دوری از پدر مادر. خدا هیچ کس به این روز نندازه. این واقعا خیلی سخته که مدت زیادی از پدر مادر دور باشی و حتی این هم نفهمی که میتونی بعد چند سال پدر مادر خوب ببینی یا نه. چون رفتن به افغانستان فعلا خیلی مشکله و شاید ما هم نتونیم مدت زیاده تا چندین سال به افغانستان دوباره برگرده.
پس از تسلط بر افغانستان، طالبان به استثنای چند اداره محدود دولتی چون بخش صحت و معارف مانع رفتن زنان به وظایفشان شدند. شماری از زنان که اکنون خانه نشین شدند و در افغانستان زندگی می کنند با انتقاد از سکوت جامعه جهانی در پیوند بر رویکرد طالبان در برابر زنان افغان ادعا دارند که محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان سبب شده تا زنان از سهم گرفتن در چرخی اقتصادی محروم ساخته شوند.
بیشترین ضربه را خانم ما خوردن و بزرگترین ضربه را خانم ما خوردن. هیچ خانم فعلا نمیتونه که برای جای کار بکنه و شاغل شوه و هیچ ارگان خصوصی دولتی و خصوصی هیچ ارگان قبول نمیکنه خانم ها رو و ترجیح میده که این ریسک را نکنه که یک خانم بخواید وظیفه بگیره. هیچ ارگان خصوصی رسانه ها بسیاری از خانم ها رو منفک ساختن به دلیل محدودیت هایی که طالب ها برشان گذاشتن و مجبورشان ساختن که خانم های زیادی را نباید که شاغل باشن، نباید که کار بکنن.
برنامه انکشافی ملل متحد 3 ماه پیش هشدار داد که بدون مشارکت زنان و کمک خارجی اقتصاد افغانستان دچار فروپاشی می شود و محروم ساختن زنان افغان از کار کردن منجر به پایین شدن 5% میزان تولید ناخالص داخلی در افغانستان خواهد شد. ملل متحد سهم زنان در اقتصاد افغانستان و کار کردن آنان را یک امر حیاتی در کاهش فاجعه اقتصادی این کشور خوانده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با سقوط نظام جمهوریت و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اواسط ماه آگوست سال گذشته میلادی، اکنون وضعیت زنان عادی جامعه تغییر قابل توجهی داشته است. زنان در آستانه تجلیل از روز زن در افغانستان میگویند که این کشور برای آنان به یک زندان مبدل شده. فرخنده پیمانی با 2 تن از زنان در افغانستان صحبت کرده و در مورد وضعیت آنان این گزارش را تهیه کرده است.
قبل از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، مهمترین و بزرگترین نگرانی زنان افغان از دست دادن دستاوردهای 20 ساله زنان شامل حق تحصیل، کار، برابری، آزادی‌های فردی و اجتماعی و سایر فعالیت‌هایشان بود. شکیبا تمکین، دختری که در زمان حکومت پیشین در یکی از دفاتر دولتی کار می‌کرد، حالا خانه‌نشین شده و هیچ درآمدی برای خود و حمایت خانواده‌اش ندارد. شکیبا به صدای آمریکا گفت که زنان افغان در حال حاضر با آینده تاریک و نامعلوم مواجه‌اند.
من فکر می‌کنم که با آمدن طالبان آینده زن افغانستانی یک آینده نامعلوم و پوچ است و با آمدن طالبان زن افغانستانی هیچ امیدی به آینده نداره.
مریم دختر دیگری که در بخش اداری در یکی از شفاخانه های محلی ولایت خود کار می کرد، اکنون خانه نشین شده و هیچ درآمدی ندارد. او از طالبان می خواهد تا برای زنان ارزش قائل شوند و بگذارند زنان نیز من حیث نیمی از پیکر جامعه حق تحصیل و کار داشته باشند تا در آبادی افغانستان سهم بگیرند.
خواست من از جامعه جهانی این است که جامعه جهانی از زنان حمایت و پشتیبانی کنند تا هیچ سری حکومت طالبان فشار بیاورن که برای زنان حق داده شوه و زنان بتوانند در نهادهای دولتی و غیر دولتی کار کرده بتوانند.
شکیبا عقیده دارد که کمپین داشتن و کم ارزش قائل شدن به زنان در افغانستان یک مسئله دینی نه، بلکه یک عرف و رسم ناپسند است که از قدیم ها باقی مانده است. او میگوید در بسیاری موارد به دختر حق انتخاب دادن نمی شود.
ای یکی از رسم و رسوم است و ای از پدر کلانی ما مانده. یعنی زن به عنوان یک انسان و یک بشر نمی بینن، گویا یک وسیله می دانن که ای فقط برای بزرگ شد به آرستی است و برش حق داده نمی شه، او حق نداره.
این در حال است که سازمان‌های بین المللی همواره از نحوه برخورد طالبان با شهروندان افغان، مخصوصاً وضع محدودیت‌های تحصیلی و کاری بر زنان، ابراز نگرانی کرده و خواستار احترام به حقوق افغان‌ها از جانب طالبان شدند. طالبان گفتند که با شروع سال جدید خورشیدی دروازه‌های مکاتب لیسه دخترانه و دانشگاه‌ها را با آوردن بعض تغییرات بر روی دختران خواهند گشود. اما اینکه طالبان با وعده و گفته هایشان عمل می کنند یا خیر، موضوع است نامشخص.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
زنان نویسنده افغان با توجه به شرایط افغانستان از دهه ها به این سو با تمام دشواری های سیاسی و اجتماعی کشور تلاش کردند مشکلات و آزمون های سد راه آنان را و نقششان را در اجتماع افغان به تصویر بکشند. روی زمانی نگاهی به کار چند تن از نویسندگان زن و آثار آنان انداخته و گزارشی را تهیه کرده که به توجه می رسانند.
زن
زنان نویسنده افغان با دگرگونی و تغییر بینش فکری در بخش نویسندگی در چند دهه اخیر کارنامه های کارهای فرهنگی و ادبیشان را در جهان به نمایش گذاشتند. عمیرا قادری یک از داستان نویسان افغان است. او سال 1371 در دوره طالبان شروع به نوشتن کرده است. بانو قادری دارای مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی است. اثرهای زیاد از خانم قادری به زبان فارسی منتشر شده است. این بانو که استاد پنتون و داستان نویس است، رمان اخیرش در سال 2021 تحت عنوان رقص در مسجد به زبان انگلیسی چاپ شده است. این کتاب در نشرات ادبی، مجلات نامور و روزنامه‌های مشهور آمریکایی مورد استقبال قرار گرفته است. بانو عمیرا قادری ضمن تبریک 8 مارچ به زنان افغان می‌گوید که امیدوار است مشکلات کنونی زنان افغان به زودترین فرصت به پایان برسد.
من جزو کسانی هستم که 5 سال طالبانی را برقه پوشیدم و یقین دارم که میشه با سختی‌ها مبارزه کرد و در نهایت اینکه ممکن آدم کنه خسته از شرایط بیرون شه و اما از شرایط بیرون میشه. 8 مارس مبارک باشه و امیدوارم این روز روزی باشه برای میثاق دوباره برای آزادی، برابری و پیروزی دانش.
روبینا شهابی، دانش آموخته علوم سیاسی، متولد کابل، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه زنان که بیش از یک دهه سابقه فعالیت رسانه‌ای دارد. بانو شهابی بین سالهای 2013 الی 2016 با شبکه خصوصی تلو نیوز در بخش تولید برنامه‌های سیاسی فعالیت داشته و سال 2016 تا کنون نیز مقالات متعددی و چند اثر پژوهشی برای روزنامه 8 صبح و همچنان شبکه خبری بی بی سی و اطلاعات روز و چند رسانه دیگر نوشته است. این نویسنده افغان میگوید که با قدرت رسیدن دوباره طالبان، روز زن امسال در افغانستان مناسبت فرخنده و خجسته نیست.
و در این شرایط تنها پیام ما به عنوان یک زن ای است که جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری قربانی‌های فراوان زنان افغانستان را به یاد داشته باشند و اونا را فراموش نکنند.
این بانوان نویسنده و فعال حقوق زنان همه با هم روز را آرزو میبرند که بتوانند دوباره در یک کانون فکری آزاده یک باری دیگر به فعالیت‌های فرهنگی خود در داخل افغانستان ادامه دهند.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
رخسار حبیب زای کاپیتان پیشین تیم ملی با اسکیل سواری افغانستان که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به آمریکا پناهنده شد میگوید که من حیث یک دختر افغان در سالهای گذشته با مشکلات گوناگون اجتماعی و فرهنگی مبارزه کرد ولی امید به یک آینده روشن را از دست نداده است. داود صدیقی با رخسار حبیب زای صحبت کرده و این گزارش را ساخته که با هم میشنویم.
رخسار حبیب زای از جمله ده ها هزار افغان است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان و در جریان عملیات تخلیه افغان‌ها توسط نیروهای بین‌المللی به امریکا آمده است.
در افغانستان عضو تیم ملی بایسکل‌رانی بخش بانوان افغانستان بودم و همچنان کاپیتان تیم ملی بودم و در پهلویش معسل طب دندان که امسال باید فارغ می‌شدم و در یکی از کلینیک‌ها عملی کار می‌کردم.
بانو حبیب‌زاده می‌گوید که من حیث یک دختر افغان و به عنوان یک زن ورزشکار با مشکلات گوناگون اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مبارزه میکرد تا به آرزوهای خود دست یابد و میافزاید که او و جوانان هم نسلش امیدی برای یک آینده روشن داشتند ولی با فروپاشی نظام جمهوریت تمام آرزوهای آنها تبدیل به ناامیدی شد.
در ظرف یک روز 20 سال زحمات ما هیچ شد. به مثل من تمام جوانای افغان درد دارند در قلبشان و اصلا فراموش نمیکنند و خودم شخصا تا که زنده هستم این روز تاریک ما فراموش نمی کنم. روزی که طالب آمدن، حکومت سقوط کرد و ما تمام روزهایی که داشتیم، تمام روزهای خود با یک دفن کردیم در کابل. اینجا آمدیم واقعا به هر افغان و به هر جوان سخت است.
این ورزشکار افغان در پاسخ به این پرسش که چرا تصمیم به ترک افغانستان گرفت میگوید که پس از سالها تلاش در بخش ورزش، ترک کردن آن و نشستن در کنج خانه کابوسی بود که هیچگاه نمیخواست با آن روبرو شود.
تقریبا 10 سال زحمت کشیدیم، 10 سال ما جنگیدیم با محیط و اجتماع و فرهنگ ما تا که من میخواستم با اسکلرینی رایج بسازم. تقریبا هم رایج شده بود، بخش از فرهنگ ما میخواستم شود. اما این به من بسیار دردآور بود که من در خانه بشینم و با بایسیکل خود نگاه کنم و به چهار طرف خود شاید من دیوانه میشدم.
اگرچه آغاز زندگی برای هر پناهنده در یک کشور جدید میتواند پر از چالش های مختلف باشد، به ویژه افغانهایی که تازه به امریکا آمدند با برخی از مشکلات روبرو می باشند. ولی بانو حبیبزای به دلیل قابلیت‌های ورزشی و تحصیلی که دارد به راحتی توانسته است در جامعه جدید خود را وفق دهد.
مهاجرین که از افغانستان به ممالک غرب آمدند، بخصوص خانمایی که آمدن، اونا شاید مشکلات زیاد را روبرو شوند چون شیوه زندگی افغانستان تا ممالک غربی فرق میکنه. اما خوشبختانه ما زحمت کشیده بودم در رشته ورزش و اینجا در یکی از تیمهای فوق‌العاده و یکی از تیمهای قوی که با المپیک گیمز آماده میکنه دخترها را عضویت گرفتم. این بسیار یک دستاورد کلان است و در پلوی این که ما در رشته طبابت در افغانستان درس خوندیم، اینجا در یکی از کلینیکا کار کنم. همگی مرا میگفتند که در افغانستان با وجود از اینکه سهولت نیست، نه تقدیر معنوی میشدیم نه مولی میشدیم و همیشه هر کس مرا میگفت که بایسکل رانی میکنی چی برات میده؟ هیچ چیز. اما من امروز ثمرهش دیدم. هر انسان که زحمت بکشه، تلاش کنه، آخر در یک جای میرسه.
کپتان پیشین تیم ملی بایسکل رانی افغانستان میگوید که با تمام توان تلاش میکند و آرزو دارد مشعل راه دختران جوانی باشد که در شرایط دشوار میخواهند به آرزوهای خود برسند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، ورزش بانوان با رکود کلی مواجه شده و اکثر ورزشکاران زن تلاش کردن افغانستان را ترک کنند. اما فرخنده محتاج، کاپیتان تیم ملی بانوان فوتبال افغانستان، با توجه به وضعیت جاری در افغانستان میگوید که زنان و دختران در این کشور مایوس نباشند و هرگز از رسیدن به اهداف والای زندگیشان دست بر ندارند. بانو محتاج که فعلا در لیگ اول فوتبال بانوان ترکیه بازی میکند، در مصاحبه با قدیر مشرف گفت که برخلاف اکثر خانواده ها، از حمایت عام و تام والدینش برای کسب موفقیت در ورزش برخوردار بوده است.
فرخنده جان، راجع به خودت کم صحبت بکن. از چی وقت به این طرف فوتبال میکنی و چطور شد که ورزش فوتبال انتخاب بکنی؟
اول روز جهانی زن بر هم زنان سراسر دنیا و مخصوصا زنهای قدرتمند افغانستان و افغان تبریک میگویم. من به سن بسیار کودکی فوتبال آغاز کردم وقتی که 4-5 ساله بودم، ورزش شروع کردم و به دلیل ای که فامیلم و مخصوصا پدرم مرا حمایت کرد و تشویق کرد.
چی وقت به تیم ملی فوتبال بانوی افغانستان راه یافتی و فضای فوتبال افغانستان چگونه یافتی؟
تیم ملی افغانستان در سال 2016 شروع کردم و در این زمان ما به تیم فوتبال یورک یونیورسیتی هم بازی می کردم و در سال 2018 تانستم که کپتان تیم ملی افغانستان شدم.
فرخنده جان، فعلا مصروف چی کار هستی و در کدام لیگ ها بازی میکنی و از قسمی که در جریان هستی، یک تعداد زیادی از بازیکنهای زیر سن فوتبال بانوی افغانستان او کشور ترک کردن، آیا با اونا تماس دارین شما؟ وضعیت فوتبال از اونها چگونه ارزیابی میکنی؟
فعلا من هنوز فوتبال بازی میکنم و هنرم ادامه میدم. در لیگ اول ترکیه بازی میکنم برای تیم فاتح وطن سپور. پیش از این در تیم لیگ اول کانادا بازی میکردم. سال قبل از دانشگاه خلاص شدم و تانستم که بچلر آف ساینس دیگری و بچلر آف ایژوکیشن دیگری بگیرم از امو دانشگاه. و بعدا وقتی که افغانستان سکوت کرد، من تانستم امرای بعض شخصای حکومت امریکا و امرای سرمربی تیم ملی ایران که به نام کاترین خسرویار و ویداز مارای که گلکیپر تیم ملی افغانستان بود، تانستیم که ورزشکارا و فوتبالارای زیر سن تیم ملی افغانستان را انتقال بدیم تا پرتغال.
فرخنده جان، آیا زن بودن برای خودت برای رفتن به میدان ورزش و فوتبال کنم مانعی بوده؟ بعضی خانواده ها خط قرمز برای پسران و دخترانشان دارن، اجازه نمیتشان که مخصوصا در عرصه ورزش پا بگذارن. خودت چی گونه؟
بر ما برعکس، راستش همیشه فامیل ما را حمایت کرده بود و تشویق میکردن که هنر فوتبال را پیشرفت کنیم از این نگاه. و در فامیل ما یعنی کدام فرق نبود بین زن یا مرد یا خوار و خوان، این کار همه ما پیش میبردیم.
فکر میکنی که فرصت هایی که برای یک دختر مثل خودت، حالا از یک خانواده افغان در بیرون از افغانستان برات مهیا است، با فرصت هایی که در داخل افغانستان برای دخترای ورزشکار همسن سالت مهیا میشن چقدر زیاد متفاوت است؟ و فکر میکنی چی کار باید انجام شود تا برای زو دخترها هم فرصت های مهیا شود؟
متاسفانه در افغانستان اول شرایط خوب نیست و امنیت ورزشکاران هم خوب نیست. مثلا در کشورهای خارج یا بیرون از افغانستان ورزشکارا به طور بالا شناخته می شوند، برعکس در افغانستان متاسفانه. به این دلیل ما باید حمایت کنیم دخترخانمای افغانستان، ورزشکارای افغانستان، تا که ما هم بتانیم که پیشرفت کنیم و در تورنمنت های جام جهانی هم انشالله بخیر در آینده اشتراک کنیم.
با توجه به وضعیت کنونی که در افغانستان حاکم است، اگر یک دختر مثل خودت خواسته باشد که فوتبالر شود، پیامت، توصیت بر از او چی است در این شرایط؟
پیام ما بر دختر خانمایی که فعلا در افغانستان است ای است که انشالله هیچ وقت مایوس نشین. یک روز می آید که شما هم می تانین که یک کار بسیار مثبت کنین و بتانین که افتخار ملت ما باشین و انشالله ما کوشش میکنیم که امو فرصت ها را بسازیم که افغانستان پیشرفت کنه از نگاه ورزش، از نگاه تحصیل و از نگاه ای که امنیت دختر خانم ها همیشه زیر نظر داشته باشه.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود تا که دوباره در خدمت قرار بگیریم. خدا نگهدار.